بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی سلام، انشالله که حالتون خوب باشه و امروز هم فرصت کنید با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی ما رو همراهی بفرمایید. در برنامه پرسش و پاسخ تاریخی به سوالات تاریخی شما عزیزان، به خصوص سوالاتتون در حوزه تاریخ اسلام پاسخ داده میشه. در این برنامه همچون برنامه های گذشته از بیانات کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی، نویسنده، محقق و استاد در حوزه تاریخ اسلام، انشالله استفاده خواهیم کرد. جناب استاد پیشوایی، من در ابتدای برنامه به شما سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، همچنین محضر همه شنوندگان و علاقه‌مندان این برنامه هر جا که هستن عرض ادب و ارادت و سلام دارم.
تشکر میکنیم از اینکه وقت خودتون رو به برنامه پرسش و پاسخ تاریخی اختصاص دادید. خب مقدمه رو بیش از این ما طولانی نمیکنیم، با ذکر صلواتی میپردازیم به موضوع اصلی برنامه امروز. عزیزان شنونده، در هفته‌ای که پیش رو داریم یک مناسبت علیم و دردناک برای جهان تشیع داریم، اون هم سال روز شهادت امام جعفر صادق رئیس مذهب. جا داره همینجا خدمت شما تسلیت عرض بکنم و اجازه میخوام که بپردازیم به سوالاتی که عمدتاً سوالات امروز درباره امام صادق هست. سوال اول رو با هم میشنویم.
الو سلام، خسته نباشید. راستی سوالی داشتم از برنامه پرسش و پاسخ تاریخی.
بفرمایید خانم.
می‌خواستم بپرسم که میلاد حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در زمان حکومت کدام یک از خلفا بوده؟ حضرت در چه سنی به امامت رسیدند؟ همچنین نحوه برخورد امام با شیعیان و مردم دیگه چگونه بوده؟ پیرامون مکتب درس حضرت هم توضیحاتی بفرمایید. با تشکر.
ممنون خانم از تماس گرفتید.
بله، جناب استاد پیشوایی، سوال اول برنامه رو شنیدیم. پرسیده بودن درباره میلاد امام صادق، ایشون در زمان کدام خلیفه به دنیا آمدن، خلفای همزمان با امام صادق رو پرسیدن. البته سوالشون هنوز ادامه داره، تا اینجا رو پاسخ بدید که بپردازیم به بقیه سوالش.
بسیار. امام صادق صلوات الله و سلام علیه در سال 83 هجری به دنیا آمد و در سال 148 هجری از دنیا رو به بشارت رسید. سال 83 هجری یعنی اون دهها مصادف بود با حکومت سلسله بنی امیه. امام صادق سلام الله علیه، حالا پیش از امامتش بماند، در دوران امامتش که حدود 30 سال بود، نیمه تقریبا نیمه کمترش با بنی امیه معاصر بود و نیمه بیشترش با بنی عباس. امام صادق سلام الله علیه تنها امامیه که دوره حکومت هر دو سلسله جبار و جنایتکار را در زمان امامتش دست کرد. ائمه قبلی بعضیاشون فقط با بنی امیه معاصر بودن، ائمه بعدی هم عموما با بنی عباس معاصر بودن. تنها امام صادق سلام الله علیه، حالا عرض میکنم پیش از امامتش به کنار، در دوران امامتش مقداری با بنی امیه با حکومت سلسله جبار بنی امیه معاصر بود و نیمه دوم را با بنی عباس که عموزاده حساب میشدن با خانواده حضرت رسول ولی کمتر از بنی امیه جنایت نکردن معاصر بود. تولد امام صادق سلام الله علیه عرض کردم که در سال 83 هجری نوشتن. در سال 83 هجری عبدالملک ابن مروان حکومت میکرد از خلفای بنی امیه. میدونیم که بعد از مرگ معاویه که پسرش یزید، هم یزید ملعون معروف جنایتکار به خلافت رسید، میگن یزید 4 سال خلافت کرد، یعنی تا حدود 64 خلافت کرد، که بعدش پسرش معاویه خلافت را قبول نکرد یا به نقلی قبول کرد، بعد از 40 روز استعفا کرد. سران بنی امیه توافق کردند که مروان ابن حکم خلیفه باشه. مروان ابن حکم اون زمان مسن بود. توافق کردند که مروان ابن حکم خلافت کنه و پسر یزید به نام خالد ولیعهد باشه. یعنی اختلاف درونی بینشون پیش آمد. اینجوری سر و ته قضیه را هم آوردن و با هم به توافق رسیدن. ولی چون مروان خالد پسر یزید را تحقیر می کرد و مادر او را مروان تزویج کرده بود، آمد پیش مادر شکوه کرد، گفت که خلیفه مرا خار می کنه، در مجالس به من توهین می کنه. و مادرش گفت که تو صدای قضیه در نیار، من به حساب او میرسم. و در تاریخ ها نوشتن که یه روز مروان از مرکز خلافت و حکومت آمده بود و به قفا خوابیده بود و استراحت میکرد، خوابش برده بود و این بیوه یزید، مادر خالد که حالا زن عبدالملک بود، بالشی در دهان عبدالملک گذاشت و رو بالش نشست و فرصت بلند شدن نداد. به کنیزم گفت که شما بیاد بشینه و به این وسیله خفه کرد. در هر صورت میگن در هر حال خلافت مروان ابن حکم بیش از 9 ماه طول نکشید.
بله.
و پیشگویی امیرالمومنین علی علیه السلام در جنگ جمل عملی شد، که وقتی در جنگ جمل این مروان را اسیر کردن و آوردن حسنین علیه السلام، آوردن محضر حضرت، گفتن یا امیرالمومنین اجازه بده این بار دیگه با شما بیعت کنه. حضرت فرمود که کفون یهودیه، این دست این شخص دست خیانتکاریه، چون یهود به خیانتکاری مربوطن. گفت این دست دست خیانتکاره، این امروز هم چیز کنه، بیعت کنه، مخفیانه این بیعت را نقض میکنه، چون بله این چون یه بارم بیعت کرده بود. و حضرت پیشگویی فرمود سهمی از خلافت و حکومت این نخواهد داشت مگر به اندازه ناچیز که سگی دور دهانش را بلیسه، که باقی مونده نمیدونم اون غذا و اینا دور دهانش، به اندازه ای که سگی دور دهانش را بلیسه، اینقدر ناچیز این از حکومت بهره خواهد داشت. بنابراین این مرد بعد از اون همه زندگی سیاه و ننگی 9 ماه خلافت کرد. این را خواستم عرض کنم که بعد از مرگ مروان پسرش عبدالملک ابن مروان به خلافت رسید، که حکومت بنی امیه که به تزلزل دچار شده بود این تثبیت کرد و استوار ساخت، مخالفین را از بین برداشت، دشمنان را سرکوب کرد. و بعد از معاویه اولین کسی بود که این نسبتا طولانی حکومت کرد. از سال 65 هجری به خلافت رسید این مرد، از سال 65 هجری به خلافت رسید تا 86. وقت این وقتی میگیم امام صادق سلام الله نوشتن که در سال 83 به دنیا آمد، پس در زمان خلافت عبدالملک ابن مروان حضرت متولد شده. در واقع شهادت حضرت عرض کردم در سال 148 نوشتن. با توجه به این که سلسله بنی امیه در سال 132 هجری منقرض شدن و حضرت در سال 48 از دنیا رفت، بنابراین حدود 16 سال از دوران امامتش حضرت با بنی عباس معاصر بود و قبل از او با نسل عبدالملک مروان و سلسله مروانی معاصر.
بله. بسیار خوب. از دوره عباسیان هم که با صفاح و با منصور عباسی،
با منصور، با این دو تا خلیفه عباسی معاصر.
این عزیز شنونده در ادامه پرسیده بودن که نحوه برخورد چجوری بوده، مکتب درسی این بزرگوار چجوری اداره می شده، در این مورد هم توضیحاتی خواستم.
به این صورت بوده که در خانه حضرت به روی مردم باز بوده و محدثان و شاگردان می آمدن محضر امام صادق سلام علیه. تصور نکنیم که مثل امروز مثلا کلاس معینی بوده، وقت معینی بوده، مثلا در وقت معین جمع می شدن، مثلا سال اولی ها، سال دومی ها، سال سومی ها، اینجوری نبوده، بلکه اینا ارتباط نزدیک و مداوم و پیوسته داشتن. منتها حضرت برای بعضی از شاگردهایی که برجستگی داشتن و حضرت احساس میکرد که اینا استعداد بالایی دارن، حضرت برای اونا وقت بیشتری اختصاص میداد و اونا را بیشتر براشون سرمایه گذاره میکرد و زحمت میکشید. بنابراین در خانه حضرت باز بود، مردم به امام دسترسی داشتن و این از نحوه نقل حدیث توسط شیعیان و شاگردان حضرت روشن میشه. محدثان شیعه وقتی از امام صادق سلام علیه حدیث نقل میکنن، مطلبی نقل میکنن، گاهی میگه که من سوال کردم از امام صادق سلام. معلوم میشه خودش سوال داشته و سوال کرده جواب داده. گاهی میگه سمعتو، من شنیدم. یعنی جایی بوده، جمعی بودن، حضرت بیان میفرموده، خود این سوال نکرده، جایی بودن، جمعی بوده، غیر این راوی هم بوده، امام صادق سلام علیه این جمله را بیان فرموده و این هم شنیده. این که میگه شنیدم یعنی تنها من نبودم، جمعی بودیم، منم اونجا بودم، شنیدم امام صادق چنین فرمود. گاهی در بیانات شیعیان هست که اسم بر راوی، میگه من بودم، فلان شخصم بود، فلان شخصم بود، فلان شخصم بود، با هم رفتیم محضر امام صادق سلام. گاهی میگه رفتیم محضر امام صادق، اجازه ورود خواستیم، دیدیم پیش از ما فلان شخصم اونجا نشسته و ما در حضور اون شخص مثلا این سؤال را از امام پرسیدیم. اینا نشون میده که مردم ارتباط بسیار نزدیک با امام داشتن، در خانه حضرت بروی مردم باز بوده. البته در مدتی که خلفای وقت آزاد عمل به حضرت میدادن، که عمدتا زمانی بود که چند سالی آخرای حکومت بنی امیه و اولای حکومت بنی عباس کاری با حضرت نداشتن و زیاد سلب آزادی نمی کردن، و یعنی دوره پیش آمد که به شدت کنترل می کردن حکومت بنی عباس، با اینکه همجور که فرموده بیش از دو خلیفه حضرت باشو معاصر نبوده، چند بار اینا مقر حکومتشون عراق بود، چند بار حضرت را به هیره یعنی عراق امروز و به کوفه احضار کردن و مدت اونجا نیاز داشتن یا بازداشت کردن، یا ماموران امنیتی گماشته بودن در اطراف خانه حضرت، دسترسی به حضرت دشوار شده بود و خطرناک شده بود که داستانش معروفه که شخصی به بهانه خیار فروشی آمد در خانه حضرت و یک مسئله در مورد سه طلاق از امام صادق سلام علیه پرسید.
این نشونه سخیری بود
و اون یه دوره و همیشه اینجوری دوره پیش آمده بود که بسیار حضرت را محصور کرده بودن در خانه‌اش.
بسیار خوب، تشکر میکنیم. سوال این عزیز رو که دو قسمت بود شما پاسخ دادید، امیدواریم که خودشون انشاءالله پاسخشون رو دریافت کرده باشن.
سلام على آل طه و یاسین، سلام على آل خیر النبی، سلام على روضة حل فيها امام يباهي به الملك والدين، سلام على آل طه و یاسین، سلام على آل خیر النبی، سلام على روضة حل فيها امام يباهي به الملك والدين، سلام على روضة حل فيها امام يباهي به الملك والدين.
جناب استاد پیشوایی، دو قسمت سوال این عزیز شنونده رو شما پاسخ دادید. یکی از دیگر شنوندگان قبلا سوالی رو پرسیده بودن، در دو قسمت بود که یک قسمتش مونده بود. عزیز پرسیده بودن که شاگردان ایرانی امام صادق رو هم اگر ممکنه برای ما معرفی کنید.
ولی یادم میاد
این سوال باقی موند پاسخ.
بله اون روز فرصت نشد. من کتابی ندیدم که مستقلا درباره شاگردان ایرانی امام صادق سلام الله علیه نوشته شده باشه. اخیراً در جایی دیدم کتابی را اسم برده بودن یا اصحاب ایرانی امام جواد علیه السلام. شاید هم در مورد امام صادق سلام الله علیه، یاران ایرانی امام صادق سلام الله علیه هم چنین کتاب باشه، من ندیده باشم. ولی اجمالاً باید عرض کنم که اکثریت قریب اتفاق شاگردان امام صادق سلام الله علیه کوفی بودن، اهل کوفه بودن. بله. و این از کتب رجال برمیاد. مثلا شما کتاب رجال مرحوم شیخ طوسی رو نگاه کنید، در دنباله اسم اکثریت قریب اتفاق یاران امام صادق سلام الله علیه شاگردان حضرت می نویسد کوفیون.
بله.
اهل کوفه بوده. ولی آدم مرور کنه به کتب رجال، از باب نمونه کتاب رجال مرحوم شیخ طوسی که در واقع فهرست یاران اهل بیت علیهم السلام، رسول خدا و ائمه علیهم السلام، خب در کتب رجال اشخاص را با کنیه و لقب و زادگاهشون غالبا یاد میکنن. آدم نسبت میدهن به اون وطنش و زادگاهش. آدم مثلا فهرست مرحوم شیخ طوسی رو نگاه کنه، از عنوان اصحاب برمیاد که در میان اصحاب امام صادق سلام و شاگردان امام صادق سلام الله قومی بودن، خراسانی بودن، عرض کنم که بهبهانی بودن، از بهبهانی ها به نام اررجانی یاد میشه. اررجان اسم قدیمی بهبهان، اهل ری بوده. یک نفرم اهل سیستان بوده که سجستانی یاد میکنن و چند نفرم خراسانی بودن. پس از مناطق مختلف ایران اشخاص محدثان جزء شاگردان امام صادق سلام الله علیه بودن. مثلا قومیار من به عنوان نمونه اسم ببرم، اسحاق ابن عبدالله اشعری قومی، ادریس ابن عبدالله قومی، زکریا ابن ادریس قومی، زکریا ابن آدم قومی، عبدالعزیز ابن عبدالصمد قومی، عمران ابن عبدالله اشعری قومی، عیسی ابن عبدالله قومی. بل اینا قومی ها بودن. اما اررجانی یعنی بهبهانی تو اونجا که من بررسی کردم دو نفر بودن، عبدالله ابن بکیر اررجانی و حسین اررجانی. خراسانی چند نفر بودن؟ مثل ابو صالح اشیم ابن عبدالله خراسانی، مقاتل ابن سلیمان خراسانی، نوح ابن ابی مریم خراسانی. پس خراسانی هم در بین اصحاب امام صادق سلام الله علیه بوده. یک نفر اهل گرگان بوده، ابو هارون اسحاق جرجانی. که عربها گرگان را میگفتن جرجان، ابو هارون اسحاق جرجانی شخصی بوده، اهل سیستان بوده، عمار ابن عبدالحمید سجستانی، به عربی به سیستان میگن سجستان. و یک نفر هم یاد میکنن به نام رازی، یعنی اهل ری بوده، عیسی ابن ماهان رازی. این البته گذراست و فهرسته، با استفاده از فهرست مرحوم شیخ طوسی. ولی آدم بخواد، یعنی کسانی بخوام به تفصیل زندگی اینا را ببینم، باید به تفکیک در کتب رجال مفصل زندگی اینا را بخونن. ولی به عنوان یک نمونه، به عنوان یک فهرست، میتونیم از کتابای مانند رجال مرحوم شیخ طوسی استفاده کنیم و از اینجا متوجه شویم که از مناطق مختلف ایران در میان شاگردان امام صادق سلام الله علیه بودن، که شاید بشه گفت که تا تعداد قومی ها بیشتر از جاهای دیگه بوده.
یه سوال داشتم از کارشناس برنامه پرسش پاسخ تاریخی.
بفهمید
چرا به ما شیعیان شیعه جعفری گفته میشه؟
ما فهمید
برای جناب استاد پیشوایی سوالی که شنیدیم مطرح میشه. به هر حال خیلی سوال کوتاه، چرا به ما میگن شیعه جعفری؟
به این مناسبت به ما میگن شیعه جعفری یا ما خودمون را پیرو مذهب جعفری معرفی میکنیم که امام صادق سلام الله در زمان خودش هویت بخشید به شیعه، شیعه امامی. هرج و مرج فرقه‌ای و مذهبی در زمان امام صادق سلام الله به وجود آمده بود و اینا در بعضی از عقاید با شیعه اختلاف داشتند. مثلا امامت را قبول نداشتند، راجع به عقاید دیگر تفاوت داشتند با شیعه، ولی جزء مسلمان ها بودن. افکار کلامی از یونان وارد شده بود، بعضی از اینا درست بود، مورد قبول بود، بعضی ها مورد قبول نبود، بعضی از مسلمان ها اینا را تلقی به قبول کردن. یک هرج و مرج و آشفتگی مذهبی و کلامی به وجود آمده بود در زمان امام صادق سلام الله، برای اینکه بنی عباس نوعی آزادی داده بودن، بازار بحث و گفتگو و مناظره و مناقشه و بحث خیلی گرم شده بود. بنابراین امام صادق سلام الله اون حدود و ثغور و مرزهای فکری و کلامی و عقیدتی شیعه را مشخص کرد و هویت ممتازی و متمایزی که شیعه امامیه با دیگر فرق داشتن اینها را مشخص کرد. از این نظر به اصطلاح به نام امام صادق سلام الله شناخته شد. ولی همه میدونیم که تشیع سابقه در زمان رسول خدا داره، عملا از زمان بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و سلم عملا شکل گرفت. کلمه شیعه را رسول خدا به کار برده و طبق حدیثی که نقل شده سنی و شیعه در تفسیر یک از آیات سوره بقره، در تفسیر آیه خیرالبریه از رسول خدا نقل کردن و نقل شده که حضرت فرمود یا علی میدانید این خیرالبریه کیا هستند؟ یا علی تو و شیعیانت هستند، یا علی انت و شیعتو که هم الفائزون، یا علی تو و شیعه یعنی پیروان تو شما رستگاری،
یا انتم خیر البریه.
خیر البریه اینها در زمان رسول خدا و در زبان رسول خدا آمده بود. بنابراین شیعه امام صادق سلام الله وقتی میگه مذهب جعفری، نه که این مذهب را امام صادق سلام الله آورد، بلکه این مذهب را ترویج کرد و معرفی کرد، هویت بخشید، حدود و مشخصات را و مشخصاتش را از دیگر مذاهب مشخص کرد.
بسیار خوب، تشکر میکنیم. سوال کوتاه بود، پاسخ هم در همین حد کافی و امیدواریم که شنوندگان گرامی استفاده بکنن.
زهم را هم جدایی مصلحت نیست، سفر بی روشنایی مصلحت نیست، شما را بی شما می خواند دنیا، شما را این شمایی مصلحت نیست. شما را این شما مصلحت نیست.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمید.
خسته نباشید. باز میخوام یه سوال از کارشناس محترم برنامه جناب پیشوایی داشتم.
بفرمید.
سلام، در مورد یکی از راویان و شاگردان بجسته امام صادق به نام زرارت ابن اعیان است. خواستم با توجه به اینکه ایشون در نزد امام داره شأن و مقام والایی بودن، ولی در جایی میخونیم که در واقع امام صادق ایشون رو تایید نکرده. البته من خودم شنیدم، جایی نخوندم. خواستم علتش رو بپرسم. آیا این مطلب صحت داره یا نه؟
بله جناب استاد پیشوایی، آیا موردی هست که امام صادق صحابی و یار وفادار خودش زراره رو تایید نکرده باشه؟ اگر هست علت چی بوده؟
لابد مقصودتون زرارت ابن اعیانه.
بله.
زرارت ابن اعیان از اصحاب بسیار بزرگ و برجسته امام صادق صلوات الله و سلام علیه و برادری داشت به نام حمران ابن اعیان، اون هم از محدثین و از روات شیعه بوده. اصلا خاندان اعیان خاندان نه. شیعه و خاندان علم و خاندان حدیث بوده که زرارت ابن اعیان بسیار برجسته بوده و به قدری زراره جایگاه و مقام داشته که او را از اصحاب اجماع شمرده است. اصحاب اجماع اصطلاح در بین علمای رجال تعدادی از روات و محدثان بزرگ و برجسته ائمه علیهم السلام بودند که سه تا شش نفر بودند، شش نفر اول، شش نفر دوم، شش نفر سوم که مجموعا میشه 18 نفر. اینا اصحاب اجماع بودند. اصحاب اجماع، حالا مقصود از اصحاب اجماع چیه؟ اجمالا یه معناش اینه که وقتی سند حدیثی به یکی از اینا برسه این دیگه اعتبار داره، رسیدگی سندیگه فراتر از اونا لازم نیست. این نهایت جایگاه و مقام اینا نشون میده. در بحث رجالی شیعی وقتی گفته بشه مثلا برید از اصحاب اجماع بوده، صفوان ابن یحیی از اصحاب اجماع بوده، زرار ابن اعیان از اصحاب اجماع بوده، یعنی کار تمام. بنابراین زرارت ابن اعیان از اصحاب اجماع بوده، احادیث زیادی در مدح او و تجلیل او از امام صادق صلوات الله و سلام علیه هم در زمان حیاتش هم در بعد از فوتش، چون زمان امام صادق فوت کرد، از امام صادق سلام علیه رسیده. لکن پاره روایات هم در کتب رجال در ذم زراره وارد شده که علمای رجال شناس ما این روایات را حمل بر تقیه میکنن که برای حفظ جان زراره برای یک مصلحتی در یک جمعی امام صادق سلام علیه در ذم زراره مثلا مطلبی گفته. علمای رجال شناس ما اینجور روایات آوردن هست، این روایات، ولی اینجور روایات را در مورد زراره قبول نمی کنن. مثلا به عنوان نمونه میتونم فرمایش و اظهار نظر و جمع‌بندی مرحوم محقق توستری، شیخ محمد تقی توستری، مؤلف قاموس الرجال را عرض کنم. مرحوم محقق توستری در کتاب قاموس الرجال در جلد 4 در صفحه 445 در مدخل زه زراره
نه.
چندین صفحه بیش از بسیاری از محدثان دیگه در مورد زراره بحث میکنه و روایات متعددی در مدح و ستایش و تجلیل از زراره نقل میکنه و چند تا هم روایت در مورد ذم او نقل میکنه و بعد اینجوری جمع‌بندی میکنه. من این عبارت اون محقق بزرگ را من بخونم. وقتی روایاتی که در مدح و تجلیل و ستایش از زراره وارد شده نقل میکنه، میفرماید و کلها کماترا دالتون علا جلاله و شموخ مقامه فی العلم و دین.
بله.
چنانچه میبینید این همه روایاتی که در مدح و ستایش زورا رو نقل کردیم همه دلالت میکنه به جلالت و عظمت مقام او هم در علم هم در دین. بعد یه جنبندی میکنه میفرماید و بیل جمله اخبار و مدحه متواترتون و درایه، اخباری که راجع به مدح زورا رو نقل شده هم متواتره، یعنی خیلی زیاده، نمیشه بگیم اینا مثلا مجهوله، و هم درایه است، یعنی رسیدگی شده، سنجش شده، ارزیابی شده، فهم الحدیث روش کار شده. و اخبار و ذمه شاذت و نادرت و مجرد و روایه، اخباری که در ذم زرار نقش شده شاذ و نادره و فقط روایت شده، ظاهر قضیه این را نشان میده،
برای درایت یا آگاهی ما بر اونا نیست، فقط روایت
بره.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
جناب استاد پیشوایی در جایی گفتن که امام صادق به شیوه اهل تسنن وضو گرفتن، علت چی بود؟ برای ما بفرمایید. البته نفرمودن که کجا این رو گفتن و کجا شنیدن، اما به هر حال آیا امام صادق به شیوه اهل تسنن وضو گرفتن؟ اگر بوده چرا؟
بارها از شنوندگان عزیز و گرامی درخواست کردیم که مأخذ مطلب را برای ما اسم ببرن و یاد کنن و امکان بررسیش باشه، بنابراین تقاضا میکنیم که جای این مسئله را در برنامه های دیگه تماس بگیرن مطرح بفرماین و ما جواب برسن. من که چنین چیزی ندیدم تا حالا. بفرماین کجا خوندن، کجا هست، تا جواب عرض کنیم.
البته مثلا ما این مورد رو داریم که به سفارش امام موسی بن جعفر و علی بن یقین فرمودن، حالا مثلا
بله اون یه چیز دیگه هست، اون اولا مربوط به امام کاظم سلام علیه و ایشون دستور دادن و علی بن نقدین از باب تقیه مدتی به شکل
منظور من اینه که خود امام بیاد به شیوه
من
غیر شیعه وضو بگیره و
تازگی داره امام صادق سلام علیه در این حد بخواد تقیه کنه که چه تقیه، همه میدونستن ایشون
رئیس مذهب شیعه،
رئیس مذهب است. و در هر صورت مگر جایی کتابی جایی دیدن اسم برن که امکانه بررسیش.
پرسش و پاسخ
تاریخ.
اینجا رادیو
معارف.
هر هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات تاریخی خود را
دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان این نامه به خط علی بن ابی طالب اینا در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف.
رادیو معارف، برنامه
پرسش و پاسخ تاریخی.
اما آخرین سوال برنامه امروز که ارتباط داره با امام صادق علیه السلام، سوال رو میشنویم.
سلام، حسن نباشید.
سلام علیکم.
رادیو ماره؟
بله بفرمایید.
ببخشید یه سوال داشتم از استاد پیشوایی.
خواهش می‌کنم بفرمایید سوالتون رو.
با سلام و خسته نباشید خدمت استاد پیشوایی، یه سوال داشتم که معنای جعفر و معنای صادق رو بفرمایید و چرا به امام ششمین بزرگوار لقب صادق داده بودن. با تشکر.
جناب استاد پیشوایی ایشون پرسیده بودن که معنای جعفر و معنای صادق رو بفرمایید و چرا به امام صادق میگن صادق، مگر بقیه امامان ما صادق نبودند که ایشون این شهرت رو پیدا کردن.
بله، در مورد این که چرا به امام صادق سلام علیه لقب صادق داده شده، صادق یعنی راستگو، این دو جور جواب داده شده. یه جورش روایته و چند تا هم هست روایت. مرحوم شیخ صدوق محدث بزرگ شیعه یکی از این حدیث ها را در کتاب علل و شرایع آوردن، یکی را در معانی الاخبار آوردن که علل و شرایع و معانی الاخبار هر دو تألیف مرحوم صدوقه، و یک روایت هم در احتجاج تبرسی یا تبرسی هست از امام سجاد علیه السلام نقل شده. مطابق این روایات صادق نامیده شدن امام ششم حضرت جعفر محمد سلام علیه در مقابل جعفر کذابه که بعدها به دروغ ادعای امامت کرد و عموی حضرت مهدی سلام علیه بود.
یعنی طبق این فرمایش شما زمان امام صادق بهشون صادق نمیگفتن، وقتی جعفر پیدا شد
حالا روایت اینه روایت اینه که از رسول خدا صلوات و سلام نقل شده که هنگامی که فرزندم جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب متولد شد، نام او را صادق بگذارید، زیرا به زودی در میان فرزندان او کسی متولد خواهد شد که هم نام اوست و به دروغ ادعای امامت خواهد کرد و کذاب نامیده می شود.
پس پیشگویی رسول خدا بوده،
پیشگویی رسول خداست که اون جعفر ابن علی عموی حضرت مهدی سلام علیه به دروغ ادعای امامت کرد و در فرهنگ شیعه از او به نام جعفر کذاب یاد می شه.
درسته.
جعفر خالی از او یاد نمی کنن، در مقابل از امام جعفر محمد صلوات الله علیه به نام جعفر صادق. باز روایت دیگه به همین مضمونه که مطابق این روایت به این صورت نقل شده که امام صادق را صادق نامیدن تا از کسی که بدون حق ادعای امامت میکند تشخیص داده شود. آنگاه فرمود شخصی که به دروغ ادعای امامت خواهد کرد جعفر ابن علی دوم پیشوای فتحی است. این مضمون غیر از این دو روایت در یه روایت دیگه‌ای در کتاب احتجاج طبرسی از امام سجاد سلام علیه نقل شده. بعضیا نگاه خارج از این روایت داشتن، گفتن که امام صادق صلوات الله و سلام علیه اولا یک امام را به یک صفت برجسته بنامیم یا نامیدن معناش این نیست که بقیه اینجوری نبودن. امام صادق سلام علیه صادق بوده، پس علیه عزو الله ائمه بعدی مثلا صادق نبودن، یه صفت برجسته داره. یا امام کاظم سلام علیه کظم غیظ میکرد، پس بقیه کظم غیظ نمیکردن. امام جواد سلام علیه، جواد یعنی بخشنده،
درست.
امام جواد را جواد و بخشنده لقب دادن، پس ائمه دیگه بخشنده. این به معنی نفی از بقیه نبوده، یه صفت برجسته بوده. و بعضی ها گفتن که در زمان امام صادق اظهارات او درست عذاب در می آمد، مخصوصا اگر از چیزی خبر می داد، مخصوصا از آینده خبر می داد، پیشگویی می کرد، همه درست عذاب در می آمد و عملا به او گفتن صادق.
بنابراین بقیه امامان هم اگر پیشگویی اینجوری داشتن بازم درست
در آمد، امام صادق بودن
معروفیت.
و من برای این شنونده گرامی یا شنوندگان گرامی که راجع به امام صادق سلام علیه سوال داشتن، مثل موارد مشابه جسارتا توصیه میکنم که کتابای مربوط به زندگانی امام صادق سلام علیه را تهیه و مطالعه بفرمایند، مخصوصا به عنوان نمونه کتابی یکی از دوستان ما نوشتن و حضرت آیت الله جعفر سبحانی استاد ما برایش مقدمه نوشتن به نام پرتوی از زندگانی امام صادق علیه الصلات و السلام. اسم کتاب را تکرار میکنم، پرتوی از زندگانی امام صادق علیه الصلات و السلام، تألیف نورالله علی دوست خراسانی، از انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی. داریم که دفتر نشر فرهنگ اسلامی از مراکز انتشاراتی قدیمی و ریشه‌دار، از مرکزش در تهرانه ولی در جاهای دیگه هم شعبه داره، در قم هم شعبه داره. و همچنین کتاب‌های مشابه، کتاب زیاد راجع به امام صادق سلام علیه نوشته شده و توصیه و پیشنهاد میکنم که کتاب‌های مستقلی که راجع به حضرت نوشته شده تهیه و مطالعه بفرمایید.
ان شاء الله. بسیار خوب، تشکر میکنیم از شما جناب استاد پیشوایی. به پایان برنامه پرسش و پاسخ تاریخی این هفته میرسیم. خدا رو شکر میکنیم که توفیق داشتیم در خدمت شما عزیزان بودیم. من اجازه میخوام که از شنوندگان عزیز خداحافظی بکنم. بنده به سبب مأموریت شغلی و کاری تا مدت ها نمیتونم در خدمت عزیزان شنونده باشم. انشالله همکاران دیگه ما دوستان خدمتگزار خواهند بود. بنابراین بنده خداحافظی میکنم. برنامه امروز را هم با اجازه استاد پیشوایی به پایان میرسونیم. امیدواریم که باز هم توفیق بشه به اشکال گوناگون در خدمت شما عزیزان بنده باشم. اما برنامه پرسش و پاسخ تاریخی به هر حال ادامه داره و انشالله که باز هم استاد پیشوایی با بیانات خودشون همه رو مستفید خواهند کرد. جناب استاد پیشوایی اگر اجازه بدید خداحافظی بکنیم با
بنده. هم به سهم خودم و از طرف شبکه معارف و خاصه از طرف برنامه پرسش‌ها و پاسخ‌های تاریخی از اینکه خدمت شما به نظر میرسه مدتی نخواهیم بود بسیار متاسفم، ولی خواهش کردم خودم و از طرف این برنامه و از طرف رادیو معارف برای جناب‌عالی هر جا که تشریف دارید و منشأ خدمت و منشأ اثر طبعا هستید، هر جا که هستید برای جناب‌عالی توفیق و سعادت روزافزون آرزو میکنم. هر جا که هستید بیش از پیش موفق باشید و انشالله موجباتی فراهم بشه که بعد از مدتی مجددن برگردید به این برنامه.
در حال
ما هم شما را به خدای بزرگ میسپاریم.
دستتون درد نکنه، این لطف شما بود. عزیزان شنونده، خدا یار و نگهدارتون.
وفي أبياتهم نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب ذراري يا أحمد وبنو علي خليفته فهم لب اللباب لب اللباب لآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب
نزل الكتاب
وهم حجج الإله على البرايا
محبتهم صراط مستقيم ولكن في مسالكه عقاب عقاب
محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب